اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انما انت منذر ولکل قوم حاد. عرض کردیم که در طریق بندگی به معرفت خدای متعال ما باید در مسیر انبیاء الهی حرکت کنیم و مسیر وجود مقدس نبی خاتم تنها مسیری است که بین ما و خدای متعال برای معرفت و محبت وجود داره. من تو عرض کردیم هدایتی که نبی اکرم آوردن، طرح هدایت حضرت یا به تعبیری طرح رسالت و نبوت و اون امامت کلی که حضرت دارن، در دورانهای مختلف به واسطه ائمه علیهم السلام اون طرح اجرا و محقق میشه. ولذا در هر دورانی ما باید در طرح اون امام حی شرکت کنیم، برنامه‌ای که او داره با او حرکت کنیم. اوست که راه بین ما و خدای متعال هست. لذا در روایت ما بر این امر تأکید شده که باید امام حی ظاهر رو شما بشناسید، به او مرتبط بشید، از او تبعیت بکنید. حیات شما در اوست. اگر به او رسیدید حیات طیبه دارید، نرسیدید به حیات طیبه نمیرسید. این طرحهایی که ائمه علیهم السلام دارن، چون میدونید ائمه ما هر کدوم امامن دیگه، امام کسی است که طرح امامت داره. از کردم نمونهش قرآن در باب حضرت ابراهیم خلیل وقتی توضیح میداد، ببینید طرح امامت حضرت رو که حالا چند هزار سال قبل از تولد نبی اکرم حضرت اسماعیل رو میبرن در کنار کعبه، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه. یه بخشی از ذریه خودشو که اون ناظر به حضرت اسماعیل و نسلشون که نبی اکرم و ائمه هستن ناظر به این مطلب است، میبرن کنار کعبه که اینا اقامه توحید کنن، اقامه صلات کنن، یاد خدا رو در عالم به پا بدارن، مردم رو دعوت به ذکر کنن. این میشه امام دیگه. بعدم برای اونها بیت رو تطهیر میکنه، شهر امن میخواد، کعبه رو بنام میکنن، قواعد بیت رو بالا میبره، درخواست رسول میکنه، مناسک میخواد از خدای متعال برای اینا. بنابراین این امام یعنی این، امام کسیست که مأموریتی از طرف خدای متعال داره، یه امتی باید بسازه. هر کدوم از ائمه هدات معصومین امامن. این دعاهای روزهای ماه رمضان رو ملاحظه کردید، یکیش صلوات هایی است که در این ماه هست. در یکی از صلوات ها خاطرتون هست که حالا مرحوم مقدس قمی هم نقل کردن در اعمال روز، ببینید تک تک ائمه رو نام میبریم. اللهم صل علی مثلا محمد ابن علی امام باقر و وال من والاه و عاد من آده، تعبیر اینه اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین، اللهم صل علی جعفر ابن محمد امام المسلمین. هر کدوم از اینا امامند، یه امتی بناس بسازن، یه طرح امامتی دارن، امام مسلمینن. اسمشون رو که نمیذاریم امام مسلمین، واقعا مقام امامت دارن. اون امامتی که امام رضا فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسولهی، امامت مقامی است که حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت و رسالت و خلت به او برگزید شد. این امامته. عرض کردم امامت حضرت ابراهیم که امامت مهمی هم است، تا تازه ذیل امامت اهل بیت علیهم السلام، هر یک از ائمه امامن، تک تک رو نام میبرید، میگید اللهم صل علی امیر المؤمنین امام المسلمین. بعد وبال من والاه، این امام یک همراهانی داره که تو طرح او حرکت کردن و او موالات کردن، وال من والا، خدای تو عهده داره اونها باشه، و عاد من عادا، اونایی که با طرح این امام مخالفت کردن درگیر شدن، تو با اونها دشمنی کن. و بعدم وظائف العذاب علی من ظلمه یا شرک فی دمه، اون کسانی که شراکت در خون این امام کردن، ظلم به حضرت کردن، خدایا عذابشون رو مضاعف کن. ببینید پس هر کدوم از ائمه علیهم السلام امامتی داشتن و یک طرح بزرگی داشتن، اگرچه اینا همه به یک برنامه برمیگرده. ذیل این آیه شریفه یه روایتی است، آیه شریفه سوره مبارک آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا، که داستان استفا برگزیدگی با معنای خاص خودش، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. میفهمد ما عرض کنم آدم رو، نوح، جناب نوح رو، آل ابراهیم رو و آل عمران رو برگزیدیم، که ظاهرا مقصود از آل ابراهیم در اینجا وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن. حالا مرحوم علامه طباطبایی یه توضیح خوبی دارن ذیل این آیه، ملاحظه بفرمایید. بعد ما آل ابراهیم رو برگزیدیم، بعد میفهمد ذریتن بعضها من بعض، اینا یه ذریه‌ای هستن که بعضها من بعض هستن. این بعضها من بعض و معنای ظاهری که مفسرین گفتن این است که بالاخره بعضی از نسل بعض دیگه هستن دیگه، این آل مرتبط با هم هستن، کما این که همینطور هم هستی که ائمه از نسل هم دیگر هستن. ولی یه معنای لطیفتری در بعضی روایات داره، یه روایتی رو از وجود مقدس نبی اکرم نقل کرده، من یه قطعه از اون روایت رو میخونم، عیاشی نقل کردن این روایت رو، فهمود که مثل حضرت ابراهیم در من جاری شده، چرا؟ لأنه منی و انا منه. این تعبیری که در روایات در باب امام حسین است، بعضیا تلقی فرمودن که مثلا این منحصر به امام حسینه، اینجور نیست، راجع به ائمه دیگه هم این تعبیر آمده، لذا باید یه معنای جامعی براش درست کرد. حسین منی و انا من حسین، اینجا راجع به ائمه دیگه هم هست. اینجا حضرت راجع به ابراهیم خلیل میفهمند، میفهمند لانه منی و انا من، من از حضرت ابراهیم هم از ابراهیم از منه. در عالم باطن اینا یک حقیقت به هم پیوسته هستن، حالا به تعبیر مکملا دقیق نیستا، و دینی و دینهو دینی و دینی دینو، دین او دین منه، دین من از دین اوست، دین من دین، سنتو سنتی سنتی سنتو، یک جبهه درست است ابراهیم امامن، ولی پیوسته به نبی اکرمن، دینی که آوردن همون دین نبی اکرمه و دینی که نبی اکرم آوردن همون دین اوست، یک دین دیگه. و فضلی فضلو فضل من فضل اوست، و انا افضل من، البته پیداست در این پیوستگی و ارتباطی که هست وجود مقدس نبی اکرم، افضلن، محورن، امام کل، حضرت ختمی رسالت هستن، ایشون هستن که امام کلن، حضرت ابراهیم ذیل ایشون عمل میکنه در عالم، ولو چند هزار سال زودتر تو این عالم آمده، ولی در طرح نبی اکرم به دیگه، لذا از همه انبیا برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میثاق گرفته شده، میثاق محکمی هم گرفته شده. بنابراین اصل نبی اکرمن، ولی به هم پیوستند. این ذریاتن بعضا هم بعض، یعنی اون آل ابراهیم یه ذریه هستند به هم پیوستند. در جامعه کبیره خوندید در یه مقامی ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تاوت و تهورت بعضها من بعض. این بعضها من بعض شاید نظر به اون ارتباط دو جانبه ایست که بین انوار معصومین علیهم السلام وجود داره و همه به هم پیوسته هستن. علی ای حال یک طرح کلی است، یک نظام امامت است. البته محور داره، شاید محور اون طرح امامت هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. ولی هر امامی امام است دیگه، طرح امامتی داره، امتی داره، لذا هر کسی باید امام زمان خودشو بشناسه و اون امام حی واسطه بین ما با خدای متعال است. اینه موقعی عرض کردم حیات موضوعیت داره، امامی که از این عالم ارتحال کنن، بار رو ببندن، اگر این امامت منتقل به امام بعدی نشه، دیگه ارتباط ما با خدای متعال قطع میشه. ما که تو این عالم هستیم نمیتونیم مرتبط باشیم، بعد امام حی باشه. حتی باید امام حی ظاهر باشه در روایات. عرض کردم ازت فهمید حی ظاهر به خاطر اینکه خدای متعال میفهمد رابطو باید با این امام و طرح امام مرتبط بشیم، با امام خودمون زندگی کنیم. به این معنا همه ائمه ظاهرند، هیچ امامی در غیبتی نیست در عالم عرض که نشه با طرح او مرتبط بشی. در یه روایتی داره حضرت فرمودن باید امام حی باشه، گویا در از اونچه از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده امام حی نیست، امام من مات ولم یرف امام، فرمود امام زمانه امام حی نیست. حضرت فرمودن نبی اکرم مگه نفرمودن یسمع من، باید امامی باشه که دستور او رو بتونی به دست بیاری، مرتبط با دستور او، از او فرمان ببری. این یسمع من معناش نیست با گوش ظاهری بشنوی ها، معناش اینه از او فرمان ببری. پس باید امام حی باشه، امامی که از عالم رحلت کردن و در عالم بالا رفتن، شاید ارتباط ما با او از طریق امام حیه. از که من نمیگم قطعا، چون این معارف کمی بحث داره دیگه، ولی ارتباط ما با ائمه از طریق امام حیه، کما اینکه ارتباط ما با خدای متعال از طریق امامه. اگر امام نباشد ما ارتباطی با خدای متعال نمیتونیم برقرار کنیم. ارتباط با نبی اکرم از طریق ائمه است، ارتباط با سایر ائمه از طریق امام حیه. هر فیضی هم از ائمه به ما میرسه از دست امام حی میرسه. در یه روایت میدیدم فرمود که شاید مکررم باشه این روایت، من یه دونهشو دیدم که فرمود هر فیضی که از عالم بالا جاری میشه به دست نبی اکرم امیرالمومنین یک به یک از دست امام عصر میرسه. اون چم بالا میره از دست امام عصر یک به یک به دست ائمه، به دست نبی اکرم، بعد به محضر الهی. این سیر دیگه. بنابراین اونی که از ما طلب شده اینه که در کنار امام حی خودمون باشیم و او رو بشناسیم. بخشی از معرفت امام همون معرفت طرح امام و کار امامه. اینم از شؤون امامه. حتی ببینید احکام که از فروع امامن، شناختشون در واقع به معنا شناخت امامه. کسی احکام خدا رو بلد نیست، به یه معنا جاهل به امامه. با همین احکام امام عالم رو اداره میکنن، ما رو دعوت به بندگی میکنن. لذا در روایات دیدید فرمود نحنو الصلات، نحنو الزکات، نحنو الحج، نحنو اصل کل بر به من فروعنا کل بر، همه فروع فرع بر امامن. لذا اگر کسی احکام رو نشناسه، بخشی از ولایت امام رو و قواعد و مناسک ولایت امام رو نمیشناسه. اگر طرح امام رو نشناسه، در واقع امام رو نمیشناسه. در هر دوره با هر امامی انسان باید برنامه اون امام رو بدونه و همراه با اون امام حرکت کنه. این معیت یه معناش همینه که باید با طرح امام حرکت کنه. یک معنای تسلیم به امام بودن همینه که امام یه برنامه‌ای دارن، شما با اون برنامه امام حرکت کنید، تسلیم امام باشید. اگر گفتن تسلیم مقدمه معرفته، یعنی همین امام طرحی دارن، اگر با امام همراه شدی آرام آرام در طرح امام به معرفت امام همراه پیدا می‌کنی، خود امام رو هم می‌شناسی. اگر از طرح امام بیرون اومده دیگه راه معرفت به تو بسته میشه، نمیتونی امام رو بشناسی. حالا عنایت بکنید در باب امام زمان سلام الله علیه، طرحشون ظاهرا دو قسمت و دو مرحله اساسی داره. یکی مرحله غیبته که بخشی از طرح امامه، تو نیست که امام امامت نمی کنن که امامتشون تعطیل شده، امام حیان، به یک معنا ظاهرند. یعنی ما میتونیم با طرح حضرت مرتبط بشیم، فرمان حضرت رو به دست بیاریم، میتوانیم رابطو با امام اون مرتبط بشیم، منتها یه مقدار ارتباط سختتر و پیچیده‌تر میشه در اصل غیبت. و الا همه شیعان مرتبطن، ما الان مرتبطیم با امام زمان خودمون، از دست اون میگیریم. حالا این طریق ارتباط حال عرض میکنم کمی پیچیده‌تر شده. پس امام زمان دو طرح، یک طرح غیبت، طرحشون امامتشون دو مرحله داره، یکی هم مرحله ظهوره. ما در هر دو مرحله باید با حضرت همراه باشیم. این غیبتی که امام علیه السلام دارن، عرض کردم به معنای این نیست که امام از عالم عرض خارج شدن، نه، امام حیان متولد شدن تو همین عالم عرض، تو همین عالم عرض هم دارن زندگی میکنن، هنوز رحلت نفرمودن. حتی معنای غیبت امام نیست در یه پرده ای رفتن که بعضی از طوائف میگن که دیگه اصلا در دسترس نیستن، نه، اینجوری نیست. امامی است که رابطه لزا در، ببینید روایت معان الاخبار، حضرت مرحوم عرض کنم در معان الاخبار این حدیث رو میگن، نعمانی، عذر میخوام در غیبت نعمانی اشتباه شد، نعمانی در کتاب غیبتشون رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن امام صادق فرمود که رابطه امام اکمل منتظر، با امام منتظر خودتون ارتباط برقرار کنید. پس میشه ارتباط برقرار کرد، منتها میگم یه پیچیدگی داره. مگر در زمان امام صادق همه دوروبر امام صادق بودن، خیلی شایان در بلاد دوردست بودن، ولی ارتباطشون برقرار میشد. عنایت میکنید؟ بنابراین معنی غیبت نه این است که امام در عالم عرض نیستن، چرا متولد شدن امام حیان. و الا عرض کردم اگه در عالم عرض متولد نشن، اون کسی که اون حقایق رو دریافت میکنه، اون کسی که اون روح امامت رو، کلمه روح رو که امام صادق علیه السلام در جواب اون شخص فرمودن، گفت آقا علم امام از کجاست؟ کتابی در اختیار شماست که در اختیار ما نیست، که هست. کتبی در اختیار ائمه است، در اختیار احد نیست. آیا معلمی دارید؟ بله، خدای متعال معلم اونهاست. ولی حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، از اینها کار مهمتره. حضرت فرمودن اون روحی که بر نبی اکرم نازل شد، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که تمام حقایق کتاب و ایمان در اون روح بود، ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، اون روح بعد از نبی اکرم بالا نرفته، به امیرالمومنین عطا شده، بعد با یکی که معلم است. هر امامی وقتی به امامت میرسد این روح به امام منتقل میشه. پس اون امری که حامل حقایق نبوت است، حامل معارف الهی است، حامل مأموریت هاست، او باید در یه امام حی باشه، باید تو این عالم متولد باشه، متولد بشه، ظرف دریافت اون حقایق هم باشه. این میشه امام حی. حالا او امامت میکنه، طرحی داره، برنامه‌ای داره از طرف خدای متعال، که اون طرح هم از قرآن به دست میاد. ائمه علیهم السلام بر اساس عمل به کتاب الهی به طرحشون عمل میکنن. عنایت فرمودین این امامی که برنامه‌ای داره و به برنامه خودش عمل میکنه، به کتاب الهی عمل میکنه، این امام غیبتی دارد. این غیبت چند معنا داره. یه معناش همین غیبتی است که امام غیبت فرمودن، بقیه ائمه در عالم ظاهر بودن، میتونستن ببینن اونها رو، الان در معرض رؤیت و دید ما نیستن. عرض کردم غیبت معناش نیست ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، نه اینجوری نیست. در همین عالم عرضن ارتباط ممکنه، ارتباط با امام پیچیده تر. الان ما قرنهاست از طریق دستگاه فقاهت مرتبط با امامیم، طور نیست که امام کارشون جلو نمیبرن تو عالم. امام زمان دارن شیعه رو هدایت میکنن، امت سازی میکنن. این پیشرفت هایی که میشه تو طول تاریخ به دست امام هست، نه اینکه امام علی عزب الله از طرح امامت کنار کشیدن، حالا کار دست دیگران افتاده. اینجوری نیست. و ولی در این حال غیبت دیگه، این غیبت چند معنا داره. یک معنای غیبت همین معنای ظاهریشه که همه ما میفهمیم، که خود اینم بسیار امر عجیبی است. قرآن وقتی میخواد این غیبت رو حکایت بکنه، از او تعبیر به غور ماء میکنه. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. البته این در سوره تبارکه، باید از اول تا آخر سوره خونده بشه. حالا من یه آیهش رو میخونم. اول سوره خدای متعال میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو على کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای متعال موت و حیات را آفرید، تو این عالم موت و حیات شما را امتحان میکنه، ببینه کی در اهل بهترین عمل، ایکم احسن عملا. یعنی تو همین نظام موت و حیات شما میتونید به بهترین عمل برسید. حالا اینو مفسرین توضیح دادن که چرا این نظام موت و حیات، اگر اصلا موت نبود چی میشد، اگر حیات نبود همه عرض کنم مرده بودن چی میشد، هم موت هم حیات دیگه، یه دورانی زنده هستیم بعد از این دوران کوچ میکنیم، از این عالم کوچ میکنیم. این نظام موت و حیات نظامی است که لحظه به لحظه ما درش در معرض ابتلایی، میتونیم به احسن و عمل ها برسیم. احسن و عمل هم روایتو در کافی شریف حضرت فرمودن، یعنی اخلص و عمل ها. میتونیم خالص خالص بشیم، میتونیم به جایی برسیم که تمام وجودمون پر از محبت الهی بشه و با محبت الهی عمل کنیم. اخلص و عمل ها یعنی همین دیگه، احسن و عمل ها یعنی. خب در باطن شاید آیه معناش همینه که خدای متعال در عالم عرض که ما آمدیم دو تا عالم داره، هم عالم موت هم عالم حیات، لذا گاهی اینا رو با هم مقایسه میکنه. لا یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. مرده ها و زنده ها با هم یکی نیستن. بعد میفهمد انک لا تسمع الموتا، تو کلام ما رو نمیتونی به مرده ها برسونی، به گوششون نمیرسه، ولو شما لسان الله هستید. عنایت فرمودین این احیا وللاموات مقصود مرده هایی نیستن که دورانشون تمام شده الان در عالم برزخن. یه عده‌ای تو همین عالم مردن، یه عده‌ای در همین عالم زنده هستن. این دوتا رو خدای متعال فقط یکسان نیستن. شما فقط با زنده ها حرف میزنی، اونایی که مردن سر و صدایی میشنون ولی کلام ما به سمع اونها نمیرسه. عنایت میفرمایید. و ما انت به مسمن من فی القبور، تو صدای ما رو به کسانی که در قبرهاشون دارن زندگی میکنن نمیتونه برسونی. مقصود مرده های عالم برزخ نیستن، مرده های همین دنیا هستن. یه عده‌ای تو این دنیا در عالم حیاتن، یه عده در عالم ممات. دنیا دو تا عالمه، ما میتونیم وارد عالم حیات بشیم، کم کم برسیم به حیات طیبه، برسیم به نقطه‌ای که اللهم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، که سیرش در زیارت عاشورا توضیح داده شده. میشه آدم به این حیات برسه، میشه هم انسان وارد وادی موت بشه. وارد وادی موت هم شد، کم کم به جایی میرسه که دیگه انک لا تسمع الموتا، دیگه این صدای خیری نمیشنوه، هیچ نور از عالم واقع نمیبینه، در ظلمات قرار میگیره، در کوری قرار میگیره، در ناشنوایی قرار میگیره. پس ببینید دو تا عالم دیگه، اینه که در این عالم میشه احسن و عملا شد. به اندازه‌ای که ما کوچ کنیم از عالم موت، که این عالم موت عالم ولایت شیطانه، عالم ولایت دشمنان اهل بیت، عالم موته. اونایی که وارد اون وادی ولایت میشن، اون وادی ولایت وادی موته. اونایی که تو اون وادی زندگی میکنن الان در قبرستانن، یعنی وادی ولایت شیطان قبرستانه، وادی ولایت امام وادی حیات، وادی جنت، وادی نور. لذا دو تا عالمه. ما تو این دو در عالم عرض که هر دو عالم هستن، اگر وارد عالم حیات شدیم از عالم موت و سعی کردیم که در عالم حیات زندگی کنیم، به تدریج باطن عالم حیات رو درک کنیم، هر قدم که جلوتر میریم خالص‌تر میشیم. در وادی حیات، حیات طیبه، که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، وجود مقدس نبی اکرم ما رو دعوت میکنن به این عالم حیات. هر چه بیشتر وارد عالم حیات بشیم و باطن عالم حیات رو طی بکنیم، به اخلاص بیشتری میرسیم، به معرفت بیشتری میرسیم، عملمون عمل بهتری میشود، نه فقط بیشتر میشه، عمل بهتری میشه. نمازمون بهتر میشه، انفاقمون بهتر میشه، جهادمون بهتر میشه، بهترین اعمالو به بهترین شکل انجام میدیم. پس نهایت بکنید این دوتا عالمی که الذی خلق الموت والحیات یه معنای ظاهری داره. ما 60 سال، 70 سال، 20 سال، 30 سال، 90 سال تو این دنیا زندگی میکنیم، بعد وارد عالم برزخ میشیم. یه معنای دیگه ای داره تو همین عالم دنیا، هم عالم موت است هم عالم حیات. لذا چون این دوتا عالم است میشه خوب شد. اگر فقط عالم موت بود نمیشد، فقط وادی ولایت شیطان بود. اگر وادی ولایت امام بود، باب امتحان نبود، دستگاه شیطان نبود که ما باش درگیر شیم، تو این درگیری به اخلاص برسیم، نمیشد خالص بشی. تو این عالمی که عالم عرضه، که هم موت هم حیات، اینجا می شود احسن و عملا شد، اسباب و عملا شد. هرچه وارد عالم حیات بشیم، از عالم موت فاصله بگیریم، از دستگاه شیطان و زیبایی ها و جلوه ها و شکوفه هایی که دو دست شیاطین باز شده، از اونا فاصله بگیریم، آرام آرام به عالم حیات برسیم، عرض کنم عملمون عمل خالصی میشه، به یه نقطه میرسیم که دیگه خودمون میشیم خالص دیگه. تمام وجودمون پر از محبت الهی میشه، تمام اعمالمون میشه اعمالی که احسن و عمل است. احسن و عمل یعنی عمل برخواسته از بهترین نیات. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن نیات و به عملی الی. وقتی نیت بهترین نیات شد، عمل میشود بهترین اعمال. مقدمش چیه؟ باید به بهترین ایمان ها، بهترین یقین ها برسی. وقتی به بهترین ایمان ها، بهترین یقین ها رسیدی، اون وقت میتونی بهترین نیات رو داشته باشی. بهترین نیات میشه بهترین اعمال. عنایت فرمودین روزه ای که همراه با یقین نیست، با ایمان کامل نیست، این نمیتونه از نیت بهترین نیت برخیزه. بهترین نیت مال کسی است که یقینش کامل شده، ایمانش کامل شده، حالا نیتش هم بهترین نیت میشه دیگه، حتی برای بهشت هم کار نمیکنه، برای محبت الهی کار میکنه، برای اطاعت از حضرت حق کار میکنه، وقت عملش میشه بهترین اعمال. حالا این بهترین اعمال هم آثار داره دیگه. بعد در سیر سوره بماند، آیه آخر اینه، قل ان اصبح ماؤکم غورا. این عالم حیات که وابسته به امامه، به اندازه‌ای که به امام نزدیک میشیم، به امام راه پیدا میکنیم، به حیات راه پیدا میکنیم. لذا از امام در قرآن تعبیر به کلمه ماء میشه که جعلنا من الماء کل شیء حی، حیات عالم به آب هست، حیات ما، این عالم حیات وابسته به امامه. به اندازه که به امام راه پیدا میکنیم به عالم حیات میرسیم. حالا خدای متعال فقط قل ان اصبح ماکم غورا، اگر این کلمه ما که عالم حیات وابسته به اوست اگر غور کنه، گویا حیات شما از دستتون دور شده. ان اصبح ماکم غورا، اگر این امام که سرچشمه حیاته، کلمه حیات، غور کند، فمن یأتیکم بماء معین، کیه که آب گوارا در اختیار شما قرار بده؟ عنایت کردین. این روایاتی داریم که میفرماید مقصود از این کلمه ما وجود مقدس امام علیه السلام. ان اصبح ماکم غورا اصبح امامکم غائبا، اگر امام شما غیبت کرد چه کسی، عرض کنم من یأتیکم بماء معین، چه کسی شما رو به علم امام میرسونه؟ حالا روایات متعدده، من یک روایت ذیل این آیه رو که مرحوم صدوق در کمال الدین نقلش کردن یا اکمال الدین اونجا میخونم، از امام باقر ابی بصیر نقل میکند، از امام باقر سلام الله علیه، سندم سند ظاهرا خوبی است. قال فی قول الله عز وجل قل ارایتم من اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، حضرت فرمودن هاذه نزلت فی القائم علیه السلام، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم، اگر امامتون از شما غائب شد، لا تدرون این هو، و نمیدونید کجا هست، فمن یعتیکم به امام ظاهرن یعتیکم به اخبار سماع و الارض و حلال الله جل و عز و حرامه، چه کسی دیگه میتونه اون اخبار سماوات و عرض رو، امامه که کائنات در اختیار اوست، مشرف به احوالمه، چه کسی میتونه حلال و حرام حکم خدا رو به شما بگه؟ و کسی دستش به حکم خدا میرسه؟ کی میتونه حلال و حرام خدا رو بره بگه؟ بعد حضرت فرمودن والله ما جاء تعویل الآیه، تعویلش هنوز نیومده ولی لابد ان یجیء تعویل، حتما تعویلش میاد. پس ببینید من عرضم اینه، یه اتفاقی داره میفته وقتی درسته امام عرض کردن، امام حیان به یه معنا امام ظاهرن، رابطه امام کل منتظر، امکان ارتباط با امام برقراره، ولی یه غیبتی است، یه حقایقی هم از دست ما دیگه دور شده دیگه، یه اخباری از دست ما دوره، یه معارفی از ما دور شده. لذا در یه روایتی دارد من یعتیکم به ما امن، این علم امام، اگر امام غایب شد دیگه دستتون از اون مقاماتی از علوم اهل بیت کوتاه میشه. پس در واقع یه غیبتی هم هست، غیبت خیلی امتحان عجیبی هم هست که امام علیه السلام غیبت میکنند، امام حیه، ارتباط با اون ممکن. یک بخش از طرح امام اینه که امام غایب میشه. حالا آیا معنی امام غایب اینه که نمیشه باش مرتبط بشه؟ اصلا اینجوری نیست، میشه مرتبط شد. عرض کردم در یک روایتی، روایت عجیبیه، این رو روایت رو در احتجاج نقل کرده مرحوم طبرسی، روایت مفصلی است، در احتجاج نقلش کرده از امام سجاد تا میرسه به امام زمان علیه السلام. بعد میفرمان که فقال تمتد الغیب به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و الائمه بعده، به ابا خالد فرمودن که غیبت امام دوازدهم خیلی طولانی میشه، که میبینید دیگه این تا اینجاش رو میبینید. یا ابا خالد، ولی حضرت چیزی فرمودن، ان اهل زمان غیبته، اونایی که در دوران غیبت حضرت زندگی میکنن، با دو شرط، القائلون به امامته المنتظرون لظهوره، اونایی که بیخیال شدن محل بحث نیست. الان خیلی ها بیخیالن دیگه، غیر شیعه اثناعشری خیلی ها بیخیالن دیگه، اونایی که قائل به امامت حضرتن، حضرت رو امام میدونن، میگن امام حی داره کاری میکنه، طرحی داره، امامت میکنه در عالم، داره در پس پرده غیبت عالم رو جلو میبره، میرسونه به سمت ظهور. عرض کردم ظهور خیلی واقعه مهمی است، امام زمان دارن عالم رو به سمت ظهور هدایت میکنن، مثل منزلتی از قیامت ظهور. عنایت فرمودین قائلون به امامتی، و بعدم المنتظرون لظهوری، منتظرن، حالا منتظر رو عرض میکنم بعدن یعنی چه، منتظر ظهورتم حضرتم هستن، تو هر حضرت دارن عمل میکنن، بی خیال امامت حضرت نیستن. اینها افضل اهل کل زمان، از مردم هر همه زمان ها فضیلتشون بیشتره. چرا؟ لأن الله تعالی ذکره، خدای متعال اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، تو عصر غیبتن، ولی جوری خدای متعال معرفت نسبت به امام بهشون داده، فهمی از امام بهشون داده، تعقلی از حقیقت امر امامت بهشون عنایت کرده، امر امامت رو به گونه ای درک میکنن، آتاهم من العقول والافهام والمعرفه، معرفتی از امام بهشون داده که صارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، قیمت برشون مثل مشاهده شده. همونطوری که کنار امام حاضر قرار میگیرن و با او عمل میکنن و تبعیت میکنن و تسلیم میشن و در طرح او قرار میگیرن، به همین کیفیت با امام زمان راه میرن تو عالم. اگر کسی اینجوریش، پس ببینید تو نیست که از امام بحرومیم، بلکه خدای متعال اونایی رو که تو اصل غیبت قائل به امامت امامن با امام راه میرن، در پرتوب نور امام به یک عقل و فهم و معرفتی میرسونه که دیگه غیبت و ظهور برشون یکی میشه. واقعا تو امام در غیبت طرح خودشو داره جلو میبره، اینا با امامشون هستن. عین این که امام حی مثل امام صادق سلام الله علیه شاگردانی داشت دیگه، یه عده‌شون جز سابقون و مقربون بودن، مثل محمد بن مسلم زراره، کنار امام بودن، تو طرح امام بودن. امام زمانم با این که در اصل غیبتن، یه عده اینجوریان به حدی به امامشون مرتبط میشن که عقل و فهم و معرفتشون کمالی پیدا میکنه که صارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. بعد حضرت فرمودن که وجعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله اولئک المخلصون حقا، اونایی که مخلصون، خدا خالصشون کرده، این روز مخلصونه. و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اینا باطنن و ظاهرن داعی الی دین، دعوت کننده به دین خدا هستن. و قال علیه السلام، آخرش یه جمله گفتن، انتظار الفرج من اعظم الفرج. یعنی اگه کسی در عصر غیبت تونست اینجوری بشه، انتظار یعنی این، یعنی کنار امامش باشه، تو طرح امام باشه، طرح امام رو میفهمه، خودش آورده تو این طرح، به اندازه خودش داره در این طرح سرمایه گذاری میکنه، مالش و جانش و آبروش و فرصتش و همه رو آورده تو طرح امام، این میشه منتظر. فهمت این آدم به گشایش رسیده. خود انتظار اعظم الفرجه. چه گشایشی بر انسان بالاتر از این که بشود اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی دین الله سرا و جهرا. چه چیز از این بالاتر که به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله؟ این چه ما چه گشایشی میخوایم؟ مگه فرض کنیم ما در زمان امام زمان بودیم، چی گیرمون میاد در ظهور بالاتر از این؟ اگر کسی تو طرح غیبت امام زمان به وظیفش عمل کنه، در دوران غیبت کنار امام باشه، که کنار امام بودن در دوران غیبت یعنی انتظار، که حالا انتظار رو بعد عرض میکنم، اجمالش همینه، همه امکانات تو بیاری تو طرح امام. اگر در اصل غیبت بی خیال امام نشدی، امام غایبن، ما کار خودمونو میکنیم، نه، تمام امکانات تو آوردی خرج امامت کردی، بیرون از طرح امام عمل نکردی، خودت گفتی امام غایبن، خودم یه طرحی بر خودم در میندازم دیگه، این کارو نکردی. اگر این کارو نکردی، به یک گشایشی میرسه که اعظم از همه گشایش از خودش، خود این انتظار. لذا عنایت کردید در معنی امام غایب نیست که ما نمیتونیم با او و با طرحش مرتبط بشیم. میتونیم با او مرتبط بشیم، میتونیم با طرحش مرتبط بشیم، میتونیم به معرفتی برسیم که غیبت و شهود برای ما برداشته بشه، میتونیم بشیم اولاکل مخلصون حقا شیعتنا صدقا. این معنیش نمیشه با امام راه بری. اونم چجوریه؟ وقتی است که انسان تو طرح امام حرکت کنه، امامت او رو قبول کنه، القائلون به امامه، بعدم بیاد تو طرح امامت امام. اگه امامه من، امام منه دیگه، من بعد مأمون باشم، من بعد امت او باشم، برم تو طرح بشم امت او. امت شدن تو عصر غیبت چیه؟ المنتظرون لظهور. منتظر کیست؟ منتظرون کسی که با تمام قوا تو طرح حضرت عمل میکنه، نه اینکه به حضرت موسی کلیم میگن برو تو خودت با خدای خودت بجنگید، اذهب انت ورب با کفوات الله انها هنا. این که منتظر نیست که، منتظر اون کسیست که با تمام قبا میاد تو طرح امام عمل میکنه. حالا انشالله یه مقداری از این طرح حضرت در غیبت حضرت و اون اتفاقی که در غیبت میفته انشالله در جلسات بعد خدمتون عرض میکنم که این بخش غیبت امام اسراری داره، بعضیش گفته شده، بعضیش فرمودن نمیتونیم براتون بگیم. حالا انشالله اون قسمت رو خدمتتون عرض میکنم. السلام علیکم یا ابا